esto va a dar mucho.
Oye, es de los pobres que vive en el mundo. Oye, ya hay que ir a mojar con el ojo y que se haya miedo. El ojo no se ha pasado por sí, o se me ha dado un arzo. Pero yo pudo jugar su homo a jugar a la yola de mí. La hay que roja que el tino de te veía en el rostro en el rey. También hay que volver a todo otro y a mi milo. Pero de semse que lo orba te lo hace para la persona. Se me un alima el ojo de la yola de mi alma. الذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات ها خالدون باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در بخش سوم بودیم که محط رسالت عرض کردیم محط محل حد حد هم به معنی فرود محط رسالت یعنی فرودگاه رسالت یعنی رسولانی که از جانب خداوند میان یه فرودگاهی میخوان باید به یک کسی نازل بشه فرشته دقت بفرمایید در این امر که در بحث لیلة القدر که تنزل الملائکه و روح فیها ملائکه به چه کسی نزول میکنن به چه کسی فرود میان به چه کسی فرود میان فرشتگان اینجاست اون بحثی که ما میدونیم عالم طبیعت ظرف نزول فرشته نیست فرشته باید بر قلب انسان نازل بشه نزل به روح الامینه علی قلبک رسالت رسولانی که از جانب خدا میان باید بر انسان نزول کنند محط رسالت اهل بیت پیامبرند پیامبر و اهل بیتشند که رسولان الهی به اینها فرود می آیند رسالت در وجود اینها پیاده میشه و مختلف ملائکه مختلف هم گفتیم اختلاف از خلف خلف یعنی پشت سر گرفته شده اختلاف به معنی پشت سر هم آمدن و رفتنه وقتی دو نفر با هم پشت سر هم حرف می یعنی یه چیزی میگه اون پشت سرش یه چیزی میگه این یه چی میگه اون پشت سرش یه چی میگه اینا رو میگه با هم اختلاف کردن پشت سر هم گویی کردن مختلف الملائکه یعنی محل آمد و شد فرشتگان این آمد و شد فرشتگان همون اتصال دائمی به ملکوته که در خاطر عزیزان باشه یک بار روایتی خوندیم که این آمد و شد دائمی فرشتگان حقیقت لیلة القدر در روایت خوندیم که لیلة القدر اون اتصال دائمی قلب امام به ملکوت عالمه و معادن علم معدنهای علوم در نزد شماست هر علمی حالا علم شهودی علم تجربی و علومی که در عالم هست تمام علوم در نزد امامه علمی نیست که امام از او اظهار بی اطلاعی کنه چنانچه در روایت داریم نمیشه کسی از امام سؤالی کنه و امام بگه من نمیدانم و ینابیع حکم ینبو یعنی چشمه، ینابی جمعشه. چشمه های حکمت هست، هرچی حکمت هست از وجود اینها میجوشه. اگر حکمت در دست کسی هست از وجود اینها جوشیده و در نفوس جاری شده، چنان که روایت داریم هر حکمتی که تو عالم هست از دست امیرالمؤمنینه، هر قضاوت صحیحی که هست، حتی اگر یک ناسبی قضاوت صحیح کنه به خاطر وجود امیرالمؤمنینه. یعنی عدالت و حکمت از عالم بالا به دست ولایت ساری و جاری میشه. شعار و اصحاب و خزنه و ابواب و کنوز و رحمان. انسان کامل شؤونات مختلفی داره، از یک وجهش خزنه است، خزینه داره، از یک وجهش بابه یعنی دره، از یک وجهش ستونه. اینها شؤونات مختلفه امامه. ما میگیم شما باب اللهی، در خدا هستید. در خدا هستید یعنی راه رسیدن به خداوند، رسیدن به علوم الهی. به علوم الهی که میرسی باز اونجا میبینی خزانه خود اینا هستن، خزینه دار علوم باز خود اینها هستن. به گنجهای الهی که میرسی میبینی گنجینه باز خود انسان کامله. اصحاب فرمود شما هستید اصحاب رسول الله، یعنی اون اصحاب حقیقی رسول الله، اهل بیت پیامبره. نحنو خزنت و علم الله و شیعتنا، نحنو خزان الله و شیعتنا خزانونا. ما خزینه دار خداوندیم، شیعیان ما خزینه دار ما هستن. حالا این نکته ای رو اینجا قرآنی مطرح کنیم. کلام حضرت نوح به قومش که می فرماد انی لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملکون ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله. می فرماد من به شما نمیگویم که خزائن الهی در نزد من است. انی لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب، و غیب نمی دانم. ولا اقول انی ملکون، و نمی گویم که فرشته هستم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله، و نمی گویم به کسانی که در چشم شما خارند هرگز خدا چیزی به شما نمی دهد. اینجا یه ظرافتی هست تو این عبارت، سه تا قول به کار رفته. یکی انی لا اقول لکم، من نمیگویم به شما، این قول اول. اونی که به شما نمیگویم چیه؟ اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب. قول دوم ولا اقول، نمیگویم چی نمیگویم؟ انی ملکون. قول سوم، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، نمیگویم به کسانی که در چشم شما خارند. پس سه تا قوله، یکی قول به شما، یکی قول مطلق، یکی قول به کسانی که در چشم شما خارند. حالا ما بیشتر روی این قسمت اولش کار داریم. اصلا اینی لا اقول لکم، من نمیگویم به شما، اندی خزائن الله، که خزائن خدا در نزد من است. مفسران میگن خب یعنی حضرت نوح میگه خزائن خدا در نزد من نیست، در حالی که حضرت نوح چنین چیزی نفرمود. فرمود من نمیگویم به شما، چون میدونید انیا معاشر الانبیا نکلمون ناس علا قدر عقولهم، ما با مردم به اندازه عقولشون صحبت میکنیم. فرمود من نمیگویم به شما که خزائن خدا در نزد من است. یک معناش این میشه که فهمیده میشه از عبارت که یعنی خزائن خدا در نزد من نیست، ولی یه جور دیگه هم فهمیده میشه، من به شما نمیگویم که خزائن خدا در نزد من است. من نمیگم اینو، اگرچه در نزد من است. مثل این که من به شما بگم، من به شما نمیگویم که من ماشین دارم. خب وقتی من به شما نمیگویم به شما که ماشین دارم، یعنی ماشین ندارم. من به شما نمیگم در حالی که دارم. آیه قرآن انی لا اقول لکم اندی خزائن الله، من نمیگویم به شما که خزائن خدا نزد من است. بعد عبارت بعدیش چی بود؟ ولا اعلم الغیب، و غیب نمیدانم. اینم باز دو جور معنا میشه. یک معناش اینه که غیب نمیدانم، ولا اعلم الغیب. یکی برگشت به اون لا اقول میکنه، یعنی من نمیگویم که غیب نمیدانم. بستگی داره، کلام خداوند خیلی پیچ در پیچه، سادگی نمیشه از کنارش رد شد. که پس دیدیم آیه یه وجهی میگه من خزائن خدا در نزد من، من نمیگویم خزائن در نزد من است و غیب نمیدانم. یکی میشه من به شما نمیگویم که خزائن نزد من است و من غیب نمیدانم، به شما نمیگویم چنین چیزی. در قول دوم دیگه قول خطاب به مردم نیست، لا اقول نمیگویم، اینجا قول مطلقه که انی ملکون، که من فرشته هستم. و فرشته هم نیستم، چون انسان بالاتر از فرشته است، انسان بالاتر از فرشته است. من نمیگویم، دیگه نمیگه به شما نمیگویم، مطلق میگه، میگه من چنین چیزی نمیگم که من فرشتم، چون فرشته نیستم و بالاتر از فرشته هستم. حالا یه قول دیگه هم میونه، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، نمیگویم به آن کسانی که در چشم شما خارند، یعنی مؤمنین. که منظورمون این قسمت خزینه بود، انسان کامل خزینه دار خداونده، یعنی اون مقام باطن و مقام نورانی انسان کامل خزینه الهیه. ابواب، ابواب الله هست، هرچی از فیض میخواد به عالم برسه از در میرسه دیگه، از در بیرون میاد. هر فیضی به هر کسی میخواد برسه از اینها میرسه، چون ابوابن، هم خزانه هستن هم ابوابن، کنوز و رحمانن، گنجینه های رحمانن. اون چه رحمان داره از حقایق که نزدیکترین اسمم به الله رحمان، الله جامع همه اسماءه، نزدیکترین اسم به الله الرحمانه، و اینا کنوز رحمانه، گنجینه های حقایق رحمتن. و قوام الله علی خلقه، قائمان خدا بر خلقن، قوام خلق به این هاست. روایت داره رسول اکرم فرمود اهل بیت من در زمین مثل ستارگان برای آسمانن، که امانن برای اهل زمین، همون جوری که ستارگان امان اهل آسمانه. قائمان خدا هستند در میان خلق، یعنی حجج الهیه هستند در میان مردم، قائم مقام خدا هستند در میان خلق. لذا تو زیارت های مثل زیارت جامعه و دیگر زیارت ها میخونیم که رضایت شما رضایت خداست، اگه شما راضی بشی از من، خدا از من راضی میشه، اگه شما منو ببخشی، خدا منو میبخشه. منتها این نیست که ما بدویم دست حضرت علی رو بگیریم آقا منو ببخش، باید خودمونو درست کنیم که اونا ببخشن، نه اینکه بدویم در اونا ذریعه اونا رو بچسبیم که آقا باید ببخشی منو، چون اونها قلبشون در تصرف خداونده. شب تا صبح هم طرف سر بکوبه به آستان گریه کنه، قلب اونها در تصرف خداونده، نه اینکه یه چیز جدایی از خدا باشن بعد بگیم شما ببخشی بعدن خدا میبخشه. شما بخشیدی یعنی اینکه خدا بخشیده، نه اینکه دو تا چیز جدا و منحاز باشن. اقسان معتدله شجره نبوت، شاخه های استوار این شجره نبوت هست، درخت نبوت هست، که از میوه های او مردم استفاده می کنه. یا هر شاخه‌ای ساقه هایی داره و هر ساقه‌ای برگ هایی داره، چنان که روایت میگه برگ های شجره نبوت شیعیان ما هستن، شیعیان ما برگ های شجره نبوت هستن. حالا یه برگی زرده، یه برگی سبزه، یه کسی ساقه است، و اینها شاخه های اصلی شجره نبوت هست که بقیه ساقه ها و برگ ها رو اینا سوارن. و عرفاء الله علی عباده، عارفان خدا بر خلقن، بر بندگان او هستن. عارفان خدا بر بندگانش یعنی کسانی که در میان بندگان خدا رو میشناسند. اینو یکی دو بار ما خیلی تأکید کردیم روش تو مباحثش، که کی خدا رو میشناسه. هر کسی یه چیزی از خدا تو ذهنش تصور کرده، و روایات ما هم میگه اون چی که شما در مورد خدا تصور میکنید خدا نیست، اون ساخته ذهن توه. هزارم که بزرگ در نظر بگیری، ذهن تو اونو ساخته، او خدا نیست که. و تو او رو صدا میزنی، اون ساخته ذهن خودتو داری صدا میزنی و اصلا خدا رو نمیخونی. و الا خداوند سبحان فرمود ادعونی استجب لکم، من را بخوانید تا اجابت کنم شما رو. طرف داره خدای ذهنی خودشو میخونه، خداوند میگه تو منو نخوندی که، تو خدای ذهن خودتو خوندی. من گفتم من را بخوانید، خوب دقت کنید ها. لذا ذیل این آیه در روایات داره که آقا مگه خدا نگفت ادعونی استجب لکم؟ چرا ما میخونیم استجابت نمیشه؟ فرمود شما کسی را میخوانید که او را نمیشناسید، خدا رو نمیشناسی، خدا رو نمیخونی تو. چجوری میشه خدا رو اصلا پرستید وقتی نشناسی؟ پرستش هم نمیتونی کنی، تو یه چیز ذهنی خودتو میپرستی. چجوری خدا رو میشه بپرستی وقتی که نمیشناسی او کیه؟ گفتیم که آیه قرآن میفرماد سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از اون چیه که اینا وصف میکنن، یعنی میگن، از هر چی که اینا میگن خدا منزهه. الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص. پس اونا خدا رو شناختن و از طریق اونا میشه به خدا رسید. یعنی میگی من خدایی را میپرستم که حجت او امام زمان من است، به این طریق فقط میشه خدا رو پرستی. خدایی را بپرستی که فلانی قبول دارد، یعنی حجتش، حجت خدا. و گفتیم توی قرآن هم ایمان همیشه بستهی به حجته، همیشه خدا به وسیله حجت معرفی میشه. کدوم خدا؟ آقا ما یک تا پرستانی داشتیم، فرعون یکی از فرعونه مصر یک تا پرست بود، آخن آتون. حالا در این فیلمی که از حضرت یوسف نشون دادن نشون میدود فرعون زمان حضرت یوسف بوده، حالا من دقیقا نمیدونم آخناتون آیا همین فرعون بوده یا یه فرعون دیگه ای که یک تا پرست بود. اما خورشید رو خدایی یک تا میدونه، خب این یک تا پرست شد، موحد شد، میگه خدا یک تاست، یکیست و آن خورشید است. خدا یک تا کدومه؟ به این نیست که بگی من خدا یکتا رو میپرستم، یگانه رو میپرستم. حضرت یعقوب وقتی به فرزندانش فرمود ما تعبدون من بعدی، بعد از من چه چیزی را میپرستید؟ نگفت چه کسی را، چه چیزی را. گفتن نعبد و الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله هم واحدن و نحن له مسلمون. گفتن خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم اسماعیل و اسحاق که یک خدای واحدن، ما خدای تو رو میپرستیم. خدا چون حجت حضرت یعقوبه، خدا رو اون موقع به وسیله حضرت یعقوب میشه بپرستی، ولی کدوم خدا؟ بلقیس وقتی ایمان آورد اومد پیش حضرت سلیمان، ایمان آورد چی گفت؟ گفت اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، اسلام آوردم حضرت همراه سلیمان که حجت خداست. سحره فرعون وقتی ایمان آوردن چی گفتن؟ آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون، ایمان آوردیم به رب العالمین. کدوم رب العالمین کیه؟ خب فرعون گفت انا ربکم الاعلا، بالاترین خدا منم. خب یه کس دیگه میگفت، مثلا میگم ها، سحره میگفتن آمنا به رب العالمین، فرعون میگفت رب العالمین کیه؟ میگفتن جناب علی هستید. رب العالمین کیه؟ رب موسی و هارون، پروردگار موسی و هارون. پیلا کدوم خدا رو تو میگی اصلا؟ خود فرعون هزاران خدا داشت، کدوم خدا رو ایمان آوردی؟ این نکته جالب، در مورد خود فرعون، حتی اذا ادرکه الغرق، موقعی که غرق فرعون رو گرفت، قال گفت چی؟ آمنتو، ایمان آوردم. به چی ایمان آوردی؟ خود فرعون که صد تا بت داره، الهه داره، به چی ایمان آوردی؟ گفت آمنتو بما آمنت بهی بنو اسرائیل، گفت ایمان آوردم به آن خدایی که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردن. لذا خداوند نگفت ایمان تو اشتباهه. دقت کنید، خداوند ایمان فرعون رو صحه گذاشت که درست ایمان آوردی. چون خیلی جاها مثلا قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، آیه قرآن می فرماید قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولا یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلوب شما نشده، یعنی شما مؤمن نیستید. سوره بقره، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. بعضی از مردم میگن ما ایمان آوردیم به خدا و روز قیامت. قرآن میفرمون و ما هم به مؤمنین، این مؤمن نیستن، ایمان نیاوردن. ولی فرعون وقتی گفت آمن تو، نگفت تو ایمان نیاوردی. جواب چی فرمود؟ فرمود الان و قد اسیت قبل، الان ایمان میاری، تو قبل از این عصیانگر بودی، یعنی زمان ایمانت گذشت. چون ایمان آوردن یه وقتی داره، وقتش که بگذره دیگه نمیپذیرن. ایمانش درست بود، چون درست ایمان آورد، گفت آمن تو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل. فعلا میگفت آمن تو، حتی اگه میگفت آمن تو بالله، گفتن الله کیه؟ اون بتو میگی الله؟ کیو میگی الله؟ آخه الله کیه؟ الله اون کسیه که امام زمان حجت اوست، فقط به این وسیله میشه خدا رو پرستی. ویلا هر کسی یه خدای تو ذهنشه. خدا فقط در سایه حجت پرستیده میشه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اینجوری نیست که هر کی گفت لا اله الا الله موحد شد. شرط ایمان ولایته. خب عرفاء الله علی عباده، اینا عارفان خدا در میان خلقن، اینا هستن خدا رو میشناسن. لذا کسی که زیر لوای این هاست موحده، اگرچه بی سواد باشه. اما اون فیلسوفی که یک تا پرست شده اما ولایت نداره، میگن کدوم توحید؟ ولایت در سایه توحیده، از اون نمیپذیرن. اما اون روستایی بی سوادی که امام زمان رو اعتقاد داره، میگن تو موحدی، چون خدای حجت رو داری میپرستی. خب این یکی از مباحث مهم حجت شناسیه، مباحث معرفتیه، شناسایی حجته و بهترین اطرت و اسرت، بهترین خاندان، فرزندان. چرا بهترینن؟ چون نزدیکترینن به رسول الله و عیش علم و موت جهل. اینا زندگانی علمن و مرگ جهلن. علم در وجود اینها زندگی میکنه، علم با وجود اینها زنده است و جهل با وجود اینها میمیره. هر جایی که اینا میرن، هر جایی که نام اینها میره، محبت اینها میره، علوم اینها میره، اونجا نور میره. العلم نورون، اینا خودشون نورن، جایی میرن اونجا نورانی میشه، جهل میمیره، نابود میشه. ظلمت استقلال وجودی نداره. شما نمیتونی الان یه مقدار تاریکی بیاری اینجا، اگه بگن آقا یه مقدار ظلمت بیار اینجا، نمیتونی. اما چراغای اینجا رو که خاموش کنی ظلمانی میشه، نور وقتی بره میشه ظلمت. وقتی از یه جامعه نور ولایت رفت، معرفت رفت، میشه ظلمت. وقتی کلاس نبود، انتشار علم نبود، میشه ظلمت. بنده خودم تو طواف خانه خدا یه خانوم پیرزنی رو میدیدم، مسنسال بود، طواف میکرد دور کعبه، میزد تو سینهش، میگفت خدای ما از اینجا رفتیم ما رو یادت نره ها، خدای ما از اینجا رفتیم ما رو یادت نره ها. وقتی علم نبود، عالم نبود، ظلمت میشه، تاریک میشه. انسان معلم میخواد، جامعه معلم میخواد. صرف اینکه جامعه اسلامی داریم که درست نشود، باید حقایق اسلام برای مردم گفته بشه، بفهمن اسلام چیه، اصلا مسلمانی چیه. ولی هم که خب زرتشتی که دین اصیل ایرانی بوده، خیلی هستن میگن زرتشت دین اصیل بوده، بریم زرتشتی بشیم. اون یکی میگه دین مسیحیت خیلی دین لطیفیه، تو کلیسا میشینن آواز میخونن، بریم مسیحی بشیم. وقتی نمیدونه اسلام چیه، خب میره. اون یکی میگه شیطون پرستی، با شیاطین ارتباط برقرار میکنی، با شیاطین حرف میزنی، بریم شیطون پرست بشیم. وقتی ندونه اسلام چیه، وقتی گفته نشه، ظلمت بگیره، خب میشه جهل، میشه کفر. خب اینها عیش علم و موت جهل و دعائم اسلام. دعائم جمع دعامه، ستون، ستون اسلامه. کسی که اینها رو نداره اصلا اسلامش ستون نداره، پایه نداره. دعام اسلام شناسایی فرمود و معرفت به آنان را موجب دخول جنت و انکارشان را سبب ورود به جهنم. روایات زیادی داریم، میگه کسی که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم اهل بهشت است، و کسی که ما را نشناسد و ما او را نشناسیم اهل جهنم است. در یک قضیه بنده زنگ زدم به یکی از اولیاء خدا در مورد یه شخصی، صحبت کنم که خیلی هم با اون ولی خدا تلفنی صحبت میکرد این آقا، خیلی زنگ زدم گفتم آقا در مورد آقای فلانی، گفت نمیشناسم. همین که گفت نمیشناسم فهمیدم که این تو میشناخ، ظاهرن که میشناخ. کسی را که ما نمیشناسیم، یعنی آشنای با ما نیست. روایت داریم از امیرالمومنین اومد جلو گفت آقا من از شیعیان شما هستم. گفت پس چرا چهره تو بس من آشنا نیست؟ من چهره شیعیانم را میشناسم، چهره تو در میان چهره شیعیان من نیست. حالا هزار از خودت تعریف کن، هزار بگو من اینجوریم، من اونجوریم. معرفت به آنان را موجب دخول جنت و انکارشان را سبب ورود به جهنم. پناه بر خدا. و هجرت را فقط به معرفت حجت دانست. اونجایی که امیرالمومنین فرمود لا یقع اسم الهجره على احد الا بمعرفت الحجه، اسم هجرت مهاجر، چون میدونید یاران پیامبر دو عده بودن، انصار و مهاجرین، مهاجرین و انصار. انصار اونایی که اهل مدینه بودن، مهاجرین کسانی بودن که از مکه هجرت کرده بودن، ترک خانه و کاشانه کرده بودن، رفته بودن مدینه برای که کنار رسول الله باشه. اینا رو میگفتن مهاجرین. امیرالمومنین میفرماد اسم مهاجر بر کسی گذاشته نمیشود مگر با معرفت حجت. کسی حجت خدا رو بشناسه مهاجر الالله. بلا مهاجر کدوم طرفی؟ سیر و سلوک به کدوم سو داری؟ آیه قرآن میفهمد و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی، کسی که از خونه خودش بیرون میاد هجرت میکنه به سوی خدا و رسول. مهاجر یعنی سالک الالله. میگه سالک به معرفت حجته. کسی حجت خدا رو نمیشناسه کدوم طرف داره سیر و سلوک میکنه؟ از به کجا باید برسه؟ قبلش کجاست؟ چون هر کی ریاضت بکشه خب یه سری چیزایی بهش دست میده. هر کی ریاضت بگه، هندوها بگه ریاضت نمیکشن، بگه چیزایی بهشون دست نمیده، از آینده و گذشته میگه نمیگه، میگه حتی قدرت تصرف پیدا نمیکنه. اینا نیست که مهاجر الالله کسی که امام رو میشناسه، به امام معرفت پیدا میکنه و به سوی او حرکت میکنه، به سوی ولایت. بلا اونقدر ذکر و دستور العمل و بالا پایین کردن هست که طرف نمیدونه از کدوم وادی داره میره. وقتی حجت رو شناختی و حرکت کردی به سوی حجت که خودم رو شبیه کنم به حجت خدا، نزدیک کنم به او، اینجا میشی مهاجر الالله. و هجرت را فقط به معرفت حجت دانست. و عندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء الامر، در نزد ما اهل، در نزد ما اهل بیت است ابواب حکمت و روشنایی امر، وضوح امر، چیکار باید کرد، وضوح در نزد ماست. فانا ثناء ربنا و ناس و بعد ثناء لنا، که ما مصنوع پروردگارمان هستیم و مردم بعد از ما مصنوع ما هستند که از نور ولایت آفریده شده. و و و این و و و جزء عبارته، سه تا واو ساعت چنده. اما بخش چهارم که اختصاصات خود حضرت امیره، البته اونایی که در نهج البلاغه هست و بیرون آوردیم از این عبارات رو داریم میگیم. ما قطب قطب قبلا فکر میکنم در موردش بحث کردیم، که در اصطلاح اهل معرفت اقطاب زیاده، هر شهری قطبی داره، هر گروهی از مؤمنین، متوکلین، صالحان، عابدان، متحجدان، زاهدان، صائمان، اینا هر کدوم یه قطبی داره، یکی قطب روزدارانه، یکی قطب شب زنده دارانه، یکی قطب مستغفرین بالاسحاره. اما یک قطبی داریم که قطب الاقطابه، یعنی همه این قطب ها به گرد او هسته. و 12 قطبن، چنانکه ابن عربی در فتوحات میگه که مدار عالم به گرد اونها میگرده، منتها نام نمیبره، میگه در مکاشفه به من گفتن نام اینها رو نگو و علتش هم گفتن، ولی ما میدونیم که 12 نفر منظور 12 امامه. اما در میان ائمه باز لفظ قطب بیشتر به خود امیرالمؤمنین اطلاق میشه، اگرچه اونا هم قطبن، ولی ایشون قطب الاقطاب. حتی وصی، وصی، وصی رسول الله. وصی چی رسول الله؟ خب رسول اکرم که مثل بقیه انسان ها نیست که فقط بگه اینقدر بدهکاری دارم، اینقدر مثلا فلان دارم. مقام رسول الله وصایت شده به ایشون، وصیت شده به ایشون. وصی و وارث، ارث برنده از رسول الله، حقایق و علومی که نزد رسول الله ایشون به ارث میبره، اون چه رسول الله داشته به ایشون به ارث رسیده، ارث باطنی. وصی و وارث، امام، امام العالم، که امام پیشوای در همه مراحل، همه عوالم، برای همه انسانها در همه اعصار. چون امام بالاترین مقامه، یعنی نبی، رسول، همه اینا هست، آخرین مرتبه میشه امام، که حضرت ابراهیم نبی بود، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، و بعد در آخر کار امام شد. پس امامت فوق همه این مقامات. اول من اسلم و آمن، اولین کسی که اسلام و ایمان آورد. باز در روایتی داریم که امیرالمومنین فرمود در عالم زلال قبل از دنیا اول کسی که رسول الله رو تصدیق کرد من بودم، و در دنیای شما هم، در میان شما هم اول کسی که او رو تصدیق کرد و به او ایمان آورد من بودم. که اینجا شاید بگیم اولیت زمانی بوده، اول ایشون رفته ایمان آورده و اسلام آورده، اما در عوالم دیگه اونجا دیگه زمانی نیست، اونجا افقه. جناب ابن عربی که حضرت آقا به زرس قاطع میگن ایشون شیعه بودن، منتها چون ایشون مال اندلس بودن، اون قسمت اندلس هم در تحت حکومت بنی امیه بود، یعنی حتی بقیه ممالک که دست بنی العباس بود، اون قسمت ها دست بنی امیه بود، و اونجا اصلا جوری بود که اسم امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه هم نمی آوردن، خلیفه چهارم معاویه معرفی می کردن. و علمای اندلس رو بسیار علمای رجال میگن اینا خیلی ناسبیان، نسب دارن. تو چنین موقعیتی ابن عربی بخواد اظهار تشیع کنه، خاکشم به باد میدن. خیلی به رمز مطالبی رو گفته. یک کتابی داره ایشون به نام اول من بایعه القوت، اول کسی که بیعت کرد با او قوت بود. اول من بایعه القوت، اول کسی که قوت با او بیعت کرد یا او با قوت بیعت کرد چه کسی بود؟ که اونجا بحث عقل کل رو پیش میکشه. عقل کل اولین کسی بود که با قطب بیعت کرد، که اینجا منظور همون مقام اول من اسلمه و آمنه امیر المؤمنینه، که ما میدونیم در عالم ظاهرم اولین کسی که با رسول الله بیعت کرد مسلمان شد امیر المؤمنین بود. خب حالا انشاءالله تا جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.